ساعت 12 شب در ایران است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. شنونده عزیز رادیو فردا، اگر در ایران هستید یا از نقاط مختلف دنیا صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. ثانیه های آغازین روز جمعه سوم آذر ماه 1391، 23 نوامبر 2012 میلادی است. هانا کاویانی هستم، دعوت میکنم از شما که در 45 دقیقه پیش رو همراه من و همکارانم در رادیو فردا باشید تا از تازه ترین اخبار و تحلیل های روز بشنوید. طبق روال همه مجله های رادیو فردا، ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها با همکارم مینا بهارمست. باز خواهم گشت و از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. مخالفان مسلح بشار اسد میگویند یک پایگاه مهم ارتش سوریه را در نزدیکی مرز عراق تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، از قول مخالفان این پایگاه در استان دیرالزور و همچنین منطقه وسیع از شهر میادین اکنون زیر کنترل آنهاست. به گفته مخالفان 40 تن از افراد آنها و شماری از نیروهای دولتی کشته شدند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در فرمانی اعلام کرد که قوانین، تصمیم‌ها و دستورهای او قابل تجدید نظرخواهی نیست. در پی انحلال مجلس نمایندگان مصر به حکم دادگاه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور، همکنون رئیس جمهوری خود قوانین را وضع می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در اجلاس 8 کشور در حال توسعه در اسلام آباد پاکستان، خواستار ایجاد نظام مبادله پایاپای و صندوق مشترک سرمایه گذاری بین این اعضا برای غلبه بر مشکلات اقتصادی این کشورها شد. او همچنین بار دیگر گفت که ساختار سازمان ملل نیاز به اصلاح دارد و باید نظم جدید جهانی برپا شود. پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مصر، مالزی، نیجریه، ترکیه و ایران در این اجلاس شرکت داشتند. رئیس جمهوری مصر به دلیل بحران غزه به اسلام آباد نرفته بود و نمایندهش در اجلاس شرکت داشت. خبرگزاری ایسنا از درگذشت فهیمه رازکار، بازیگر قدیمی تئاتر و سینمای ایران و همسر نجف دریابندری مترجم خبر داد. به گزارش ایسنا، فهیمه رازکار که سالها به عنوان دوبلر فیلم نیز کار میکرد، هنگام مرگ 80 سال داشت و مدتی بود که بیماری آلزایمر مبتلا بود. مراسم تشییع جنازه او روز جمعه از مقابل منزلش در تهران برگزار میشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حال عمومی الله وردی دهقانی، نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی، پس از حادثه رانندگی مساعد است و قرار است از بیمارستان مرخص شود. خودروی نماینده ورزقان هنگام رانندگی در راه تبریز زنجان چهارشنبه شب واژگون شد و همسر و دو فرزندش کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سوال این روزهای محمد خاتمی این است که اصلاحات یعنی چه؟ با حکومت بودن یا با مردم بودن؟ علی مطهری میگوید حکم حکومتی رهبر ایران محمود احمدی نژاد را از نظارت‌های بعدی مسئول نمی‌کند. نسرین ستوده و ادامه اعتصاب غذای نامحدود، اعتصاب غذا چه تأثیراتی بر زندانیان دارد؟ و مرگ خبرساز ستار بهشتی در حین بازداشت، مرگی که هنوز دلیل قطعی آن توسط مقام‌های قضایی اعلام نشده است. با ما همراه باشید در این مجله نیمه شب. به این موضوعات و بیشتر از اینها نیز خواهیم پرداخت. همچنین میتونید در این مجله نیمه شب شنونده برنامه .com باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در فرمانی اعلام کرده که قوانین، تصمیم‌ها و دستورهای او قابل تجدید نظر خواهی نیست. قاهره این روزها بسیار پرخبر است. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرهای این پایتخت همراه میشیم بار دیگر با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو، و اگه ممکنه مروری داشته باشیم بر این بخشنامه قانون اساسی که توسط محمد مرسی رئیس جمهوری مصر منتشر شده.
حالا سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این بخشنامه 7 بند داره که البته 6 بند مهم و اجرایی هستن. بند اول میگه که باید تمام کسانی که متهم هستن به دست داشتن در قتل تظاهر کنندگان در دوره انقلاب مصر عاده محاکمه بشن، و گفته این عاده محاکمه شامل تمام کسانی میشه که در نظام پیشین مصر، یعنی نظام محمد حسین مبارک، سمت‌های سیاسی یا اجرایی داشتن. بند دوم میگه بخشنامه های سابق رئیس جمهور و بخشنامه هایی که در آینده صادر خواهد کرد همه لازم الاجرا هست و هیچ کس نمیتونه اونها رو نقض کنه. بند سوم میگه دادستان هر 4 سال توسط رئیس جمهور از میان اعضای دستگاه قضایی انتخاب میشه. البته در ذیل این دستور آقای مرسی عبدالمجید محمود دادستان مصر رو برکنار کرد و فردی جدید رو به جای اون برگزید. این همون دادستانی که چند ماه پیش هم برکنار شده بود اما به خاطر اعتراضای صورت گرفته در مقام خودش ابقا شده بود. بند 4 میگه مدت زمان تدوین قانون اساسی از 6 ماه به 8 ماه تمدید میشه. البته این زمان از زمان تأسیس هیئت تدوین قانون اساسی هست. بند 5 تصریح میکنه که هیچ طرف قضایی نمیتونه پارلمان یا هیئت تدوین قانون اساسی رو منحل بکنه. هیچ طرف قضایی، یعنی قوه قضاییه، نمیتونه ایرادی بگیره به روند تشکیل پارلمان، چون که پارلمان سابق با ایراد قانون اساسی دستگاه عالی قضایی منحل شده بود. بند 6 هم میگه که اگر خطری انقلاب یا زندگی مردم یا وحدت ملی یا سلامت وطن رو تهدید کنه یا در مقابل عمل نهادهای دولتی مانع ایجاد کنه، رئیس جمهور این اختیار داره که هر اقدامی رو برای مرتفع کردن و از میان بردن این خطر انجام بده.
مطمئناً تحلیل‌های خواهیم شنید در ساعات پیش رو درباره تأثیرات یک همچین تصمیمی، اما این بخشنامه نسبتاً ساعات پایانی روز پنجشنبه منتشر شده. یا تا کنون واکنشی هم نسبت به اون ابراز شده؟
بله، داخل مصر واکنش‌هایی داشتیم. محمد البرادعی، رئیس سابق، مدیر کل سابق سازمان انرژی هسته‌ای و یکی از سیاستمداران مصری، در صفحه خودش در توییتر نوشته محمد مرسی مفهوم کشور و مشروعیت رو از بین برد و خودش رو به عنوان نماینده خدا بر روی زمین منصوب کرد و گفت این انقلاب مصر تا اطلاع ثانوی از اهداف خودش منحرف شده. اما عمرو موسی، وزیر خارجه سابق مصر و رئیس سابق اتحادیه عرب، گفته که برکناری دادستان میتونه باعث واکنش هایی بشه که ثبات مصر رو برهم بزنه، اون هم در وقتی که مصر در آرامش نسبی به سر میبره. اما در مقابل ابو علا مازی، رئیس حزب اسلامگرای الوسط، استقبال کرده از تصمیم های مرسی، به ویژه اون بخش که متعلق به حمایت از هیئت تدوین قانون اساسی هست.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
8 روز خونین با هزینه معادل زندگی 150 فلسطینی و 5 اسرائیلی، همزمان با آتش بس در غزه، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از درگیری خونبار منطقه میگیم. تحلیل شما چیه؟ حق رو به کدوم طرف میدید؟ و ایران باید چه نقشی در این میان ایفا کنه؟ ساعت 6 جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
میتونید امروز 6 عصر به وقت تهران در برنامه ساعت 6 شرکت کنید و نظراتتون رو با سایر شنوندگان در میون بگذارید. اما در ایران، در آخرین روز از آبان ماه، محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در دیدار با برخی اصلاح طلبان درباره چگونگی حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده سخنرانی کرد. بشنویم بیشتر درباره این سخنرانی در گزارش همکارم آزاده اسدی.
اصلاح طلبی صرفاً به معنی ماندن در حکومت نیست و شرکت نکردن در انتخابات آینده به معنی خروج از نظام نیست. اینها سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران است که در دیدار با برخی اصلاح طلبان اعلام شده و در آخرین روز از آبان ماه در وبسایت رسمی او منتشر شده است. با این همه آقای خاتمی تاکید کرده که تصمیم گیری درباره انتخابات آینده را به اجماع جریان اصلاح طلبی واگذار می کند. آقای خاتمی مشخصا اعلام کرده که اهل تحریم انتخابات نیست، ولی شرکت نکردن و معرفی نکردن نامزد به معنی خروج از نظام نیست و نباید به گفته او تحت تأثیر جنگ روانی قرار بگیریم. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی در پاریس معتقد است آقای خاتمی بر ضرورت شرکت اصلاح طلبان در انتخابات تاکید دارد، به خصوص به دلیل وجود فشارهای امنیتی بر آنها.
ایستاده آقای خاتمی روی مواضع خودش و تاکید میکنه که عدم شرکت در انتخابات یا نداشتن کاندیدا به معنای خروج از نظام نیست. نظام رو از نظر ایشون همون نظام برآمده از انقلاب هست، نظامی که نمایندگی اون رو مردم به عهده دارن، نه فقط حکومت. ملاحظات آقای خاتمی در شرایطی که اساساً بستری برای انتخابات آزاد و سالم و عادلانه وجود نداره واجد نکات مهمی هستش. فراموش نکنیم دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری دهم همچنان در حصر و حبس خانگی هستند. آقای خاتمی دارن از فقدان وجود رسانه مستقل یا امکان آزادی بیان و عقیده صحبت میکنن و امکان موجود در کشور رو برای برگزاری یک انتخابات آزاد سالم با نقد و پرسش جدی مطرح میکنن.
محمد خاتمی همچنین خواستار اجماع و همبستگی اصلاح طلبان درباره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه آینده شده است. اما بخشی از انتقاد گروه‌هایی از اصلاح طلبان به آقای خاتمی این است که در اسفند ماه سال 90 بدون اعلام قبلی در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. آن روز رأی آقای خاتمی در یک حوزه رأی‌گیری در حومه تهران واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از ایران از سوی طرفداران و منتقدانش برانگیخت. به خصوص که آقای خاتمی پیش از این انتخابات گفته بود دلسوزان جمهوری اسلامی هیچگاه انتخابات را تحریم نمی‌کنند، اما در این حال تأکید کرده بود در آن انتخابات اصلاح طلبان نمی‌توانند و نباید شرکت کنند. هرچند که کمی بعد در جواب به همه این انتقادها گفت برای بازنگه داشتن روزنه‌های اصلاح طلبی در انتخابات شرکت کرده است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی معتقد است آقای خاتمی بین شرکت نکردن در انتخابات و تحریم آن تفاوت قائل است.
به عنوان یک شخصیتی که تلاش کرده همواره حسنیت خودش رو به وضع موجود نشان بده و البته در مقام یک کنشگر سیاسی منصف که تلاش میکنه از رادیکالیزه شدن شرایط کشور جلوگیری کنه و البته در مقام یک کسی که بتونه امکان مصالحه رو در یک وضع بحرانی فراهم کنه، آقای خاتمی در اون انتخابات مجلس نهم هم با وجود لوازم و شرطی که برش آورده بود خود ایشون خب شرکت کرد. البته شرکت ایشون با نقدهای جدی مواجه شد، اما نه اون شرکت آقای خاتمی به معنای عقب نشینی ایشون از لوازم حضور در انتخابات هستش، کما اینکه ایشون تبلیغ نکرد شرکت خودش رو، و نه اینکه در همین صحبت‌های جدید آقای خاتمی عدم شرکت رو مساوی با تحریم میگیره. تاکید میکنه که همه شهروندانی که پایبند هستن به قانون اساسی یا به تعبیری ملتزم هستن دارای این حق هستن که در رابطه با وضع سیاسی کشور اظهار نظر کنن و البته اگر امکانش باشه در انتخابات شرکت کنن، در غیر این صورت
آقای خاتمی در این دیدار علاوه بر شرایط معیشت مردم به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی به چیزی که آن را یک جریان و تفکر نامیده هم انتقاد کرده که می‌گوید هر کس در من هضم نشود خارج از نظام است، چرا که به گفته او نظام همین مردم هستند. به نوشته وبسایت رسمی محمد خاتمی، این گروه از اصلاح طلبانی که در این دیدار حضور داشتند از آقای خاتمی خواستند به صورت رسمی و در چارچوب یک منشور رهبری سیاسی جبهه اصلاحات را پذیرفته و با رایزنی‌های او اصلاح طلبان در قالب یک مدل نهایی وارد انتخابات شوند.
گزارش آزاده اسدی رو میشنیدید. اما علی مطهری از نمایندگان منتقد دولت گفته حکم حکومتی رهبر ایران درباره توقف سوال از رئیس جمهور در مجلس احمدی نژاد را از نظارت‌های بعدی مسئول نمی‌کند. همکارم وحید پوراستاد در همین ارتباط گفتگویی داشته با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا و از او پرسیده چرا آقای خامنه‌ای به مجلس دستور داد سوال از محمود احمدی نژاد متوقف بشه. مجید محمدی:
یک جنگ زیرپوستی میان آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای بعد از ماجرای عزل آقای مصلحی در جریان هست. دو طرف در برخی موارد پیشروی میکنند، عقب نشینی میکنند، کنترل یا حتی تحقیر میکنند طرف مقابل رو و در نهایت هم به حوزه عمل خودشون برمیگردند. دو طرف میخوان تا خرداد آینده این جنگ رو به همین شکل تقریبا ادامه بدن. ابزارهای آقای خامنه‌ای مجلس و قوه قضاییه هست، چون به دلیل پایگاه قدرت مشترک آقای خامنه‌ای نمیتونه به نهادهای امنیتی و نظامی متمسک بشه. ابزارهای آقای احمدی نژاد هم نافرمانی صریح و نادیده گرفتن هست، مثل این مورد استانداردها که آقای خامنه‌ای میخواستن تغییری در استانداردها تا قبل انتخابات انجام نشه، اما آقای احمدی نژاد دارن این کارو انجام میدن. در این موضوع خاص آقای خامنه‌ای مجبور بود دخالت کنه به سه دلیل: یک، شرایط شکننده جمهوری اسلامی با لحاظ تحریم‌ها، دو، اعتراف به اشتباه استراتژیک در دفاع از این دولت و اعلام اینکه این دولت بهترین دولت پس از مشروطه هست اگر این دولت استیضاح بشه یا تحت شرایطی قرار بگیره که کنار بره، و سه، پیشبینی ناپذیر بودن آقای احمدی نژاد که ممکن هست که مواردی از پرونده‌هایی که در اختیار داره در معرض افکار عمومی قرار بده. به همین دلیل آقای خامنه‌ای این جریان رو متوقف کرد.
آقای محمدی، آقای مطهری یکی از نمایندگان پیگیر سوال از آقای احمدی نژاد در مجلس در مصاحبه خودشون از دستور آیت الله خامنه‌ای به عنوان حکم حکومتی یاد میکنن. آیا ایشون با تعمد بر روی این واژه تاکید دارند یا نه؟
من فکر میکنم ایشون تعمد دارند. البته آقای خامنه‌ای این نظر خودش رو با یک بیانیه تحت عنوان حکم حکومتی عرضه نکرده، بلکه یک توصیه با لحن تأکید آمیز بوده. اما اونهایی که معتقدند حکم حکومتی است به دنبال این هستند که دخالت‌های آقای خامنه‌ای و بیت ایشون رو در مجلس تا حدی محدود کنند، بهش چارچوب بدن. اونهایی که معتقدند حکم حکومتی نیست نمیخوان اینطور جلوه بکنه که آقای خامنه‌ای به تخفیف نقش مجلس اقدام کرده.
با توجه به شرایط پیش اومده مجلس چه راهکاری رو مورد نظر خودش قرار میده تا بتونه آقای احمدی نژاد رو پاسخگو بکنه؟ آیا از این به بعد ما باید شاهد این باشیم که شاکره نظام میخواد تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با اون مدارا بکنه؟
فکر میکنم همینطور هست. مجلس دو راهکار برای اعمال فشار بر قوه مجریه داره. یکیش تحقیق و تفحص هست که چنین قوه کارشناسی در مجلس نهم به چشم نمیخوره، و دیگری سوال و استیضاح هست که اون هم به بنبست خورده. بنابراین مجلس مجبور هست که تا پایان دوره حتی گردنکشی های آقای احمدی نژاد رو تحمل کنه.
پس با این اوصاف آقای خامنه ای چه راهکاری دارن برای کنترل آقای احمدی نژاد به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری؟ آیا بعد از انتخابات ریاست جمهوری کنترل آقای احمدی نژاد راحت تره؟
روزهای سخت آقای خامنه‌ای به نظر من در پیش خواهد بود. آقای احمدی نژاد نشون داده که از جنس آقای خاتمی نیست که با پایان دورش به حاشیه بره و یک نقش متحد کننده برای یک جریان سیاسی بازی کنه. او همچنین نشون داده که مثل آقای هاشمی علارغم کنش سیاسی دغدغه اصلیش حفظ نظام نیست، بلکه حفظ تیم خودش هست و منافذی است که در اختیار داره. آقای خامنه‌ای در دوره دوم روزهای بسیار سختی رو با آقای احمدی نژاد داشته، اما من فکر می‌کنم که پس از پایان دوره این روزهای سخت بیشتر خواهد شد و آقای خامنه‌ای فراتر از مجلس و قوه قضاییه مجبور خواهد بود با دستگاه‌های امنیتی یا شبه نظامی به مقابله با آقای احمدی نژاد و تیم همراهش بپردازه.
متوقف شدن طرح سوال از محمود احمدی نژاد با دستور آیت الله علی خامنه‌ای محور گفتگوی همکارم وحید پوراستاد بود با مجید محمدی. نظر شنوندگان رادیو فردا هم در این زمینه کم نبوده، با ما بسیار تماس گرفتن. امروز سوال ما این بوده ازشون که نظرشون درباره این توقف طرح سوال چیست. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که در این باره نظرشون رو میگن. با ذکر این موضوع که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست،
حکم حکومتی رهبر انقلاب نشان دهنده این بود که آقای مطهری هفته قبل تو مناظره تلویزیونی اعلام کردند که رهبری در این مسائل دخالت نمی‌کنه و مجلس در رأس اموره. حالا باید از آقای مطهری پرسید آیا واقعا مجلس در رأس امور هست یا فقط مطیع اوامر رهبری است؟
آقای خامنه ای، شما نباید که بترسین که آقای احمدی نژاد اگر نماینده دعوتش گرفتن، اگرم سوالی ازش میکنن یا به جوک جواب میده یا به مسخره میگیره، جواب درست هم نمیده که.
آقای خامنه ای، شما که حکومت میدی، مرتب هم میدی، در خفا هم دستور میدی، پس برای چی ما باید این همه به این نماینده ها حقوق بدیم؟ پس چطور این همه تلاش میکنین که انتخابات ایجاد بشه؟ دست را دارید، همه دستاتون رو خوندن.
این نشانگر این است که رهبر ریگی در کفشش داره و میترسه احمدی نژاد چیزهایی را افشا کنه که به ضرر رهبر باشه. و
آخه مجلس ایران کارایی نیستش که به رئیس جمهور سوال بکنه. و خامنه اینا نمیخوان ملت بدونن تو ایران چی میگذره، اصلا اجازه نمیدن اصلا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود نوشته که در آخرین ملاقات متوجه شده که وزن او به 43 کیلوگرم کاهش یافته. خانم ستوده که چندی پیش از سوی پارلمان اروپا برنده جایزه ساخاروف شد، در اعتراض به اعمال محدودیت‌ها علیه خود و خانواده‌اش دست به اعتصاب غذایی نامحدود زده. این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در سال 89 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت و سفر به خارج محکوم شده. همکارم بهروز کارونی از حسن نایب هاشم، عضو جامعه دفاع از حقوق بشر ایران که مقیم اتریش است و به تبابت اشتغال دارد، در مورد پیامدهای اعتصاب غذا برای زندانیان میپرسد.
اعتصاب غذا به سرعت فرد رو به طرف تحلیل میبره و میتونه مسموم بکنه فرد رو. بستگی به این داره که چه متدی رو یا چه روشی از اعتصاب غذا رو زندانیان طی بکنن. در زندانهای ایران معمول هستش که مایعات رو اعتصاب غذایی تر مایعات رو میل میکنن، یعنی مایعات بدون کالری مثل چای و آب، و خب تعداد خیلی محدودی قند رو مصرف میکنن. این تعداد قند محدودی که مصرف میکنن معمولا کمتر از اون حد اقل مورد نیاز هستش، برای اینکه چربی و مواد پروتئینی یک سوخت طبیعی رو داشته باشن، یک متابولیسم طبیعی رو داشته باشن. و از این نظر متاسفانه شاهد این هستیم که بعد از مدتی خطراتی از این نظر به وجود میاد که میزان زیادی عملا استون در بدن تولید میشه که خب اگر به اندازه کافی هم به خصوص دفع نشه میتونه ورم مغز رو ایجاد بکنه. افرادی که اعتصاب غذا میکنن یک مقدار تفاوت هست شیوه اعتصاب غذایی رو که دارن، و از این نظر هستش که خب بعضی موقع ها هستش که ده ها روز اعتصاب غذا میتونه با صدمات کمتری باشه و گاه در مدت خیلی کوتاهی با صدمات خیلی بیشتری همراه باشه. بدن وقتی که در این شرایط قرار میگیره سعی میکنه که مکانیزمایی برای مقابله با اون داشته باشه، ولی که این سیستم ها بعد از یه مدت از یک خط قرمز یا بحرانی که میگذره به مرحله خطرناک میرسه.
بر اساس اون چیزی که رضا خندان همسر خانم ستوده مطرح کردن، وزن او هنگام ملاقاتی که داشتن در روز 3 آبان به 43 کیلوگرم کاهش پیدا کرده. این کاهش وزن چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه؟
این کاهش وزن در این حد به صورتی هستش که ایشون شاید دیگر ذخیره چربی در بدنشون وجود نداشته باشه و بعد از اون مرحله فوق العاده خطرناکی در اعتصاب غذا روی خواهد داد که بدن شروع میکنه به سوزاندن، در واقع من میگم گوشت و استخوان، مرحله‌ای به وجود میاد که دیگه این وقتی هیچ ذخیره چربی وجود نداره، از پروتئین از تمام گوشت استفاده میکنه، از عضلات استفاده میکنه، بدن برای اون از مغز استخوان استفاده میکنه و این مرحله فوق العاده خطرناک است و من به شدت نگران هستم که خانم ستوده حدوداً در این مرحله قرار گرفته باشه.
با توجه به اینکه معمولاً زندانیان سیاسی آگاهانه نسبت به چنین وضعیتی دست به اعتصاب غذا میزنن، چون که خواسته‌هایی رو دارن که خانه تحقق اون از سوی مسئولان زندان و یا قوه قضاییه هستن، در این مقطع وظیفه زندانبانان یا دستگاه قضایی در قبال جان زندانیانی که دست به اعتصاب غذا میزنن چیه؟
زندانیان زندانی در یک لحظه خاص در یک شرایط روانی خاص جانش رو به قمار میگذاره برای یک خواسته حداقلی. مسلمه که باید زندانبانان حداقل بر مبنای مصوباتی که در تمام جهان پذیرفته شده است و جمهوری اسلامی هم به خاطر حضورش در 30 سال 30 و چند سال حضورش در مجامع بین المللی از جمله مجمع عمومی بسیاری از اینها رو امضا کرده، حقوق زندانیان رو کاملا به رسمیت بشناسه. از جمله اون مقررات این هستش که زندانیان باید هر لحظه دسترسی به پزشک داشته باشن و در وقتی که موضوعی مثل اعتصاب قضا مطرح هست این هشدار رو درک بکنن که باید توجه ویژه‌ای به چنین زندانیانی داشت و مسائلشون رو به طور خاص رسیدگی کرد.
حسن نایب‌پاشا عضو جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در اتریش به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما بیش از 2 هفته پس از اعلام خبر مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه مقامات قضایی علت محتمل مرگ او را پدیده شوک اعلام کردند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
یک روز پس از آنکه مادر ستار بهشتی در گفتگو با سهام نیوز تاکید کرد که فرزندش کشته شده و آثار خون بر روی کفن او مشاهده شده، دادستانی تهران به انتشار اعلامیه خبر داد که هیچ گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت ستار بهشتی احراز نشده و محتمل ترین علت منجر به فوت پدیده شوک بوده که در صورت احراز ایجاد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای روانی این عوامل می تواند عامل شوک که مذکور باشد. در همین حال نماینده ویژه مجلس شورای اسلامی در پرونده درگذشت ستار بهشتی نیز اقدام نیروی انتظامی در نگهداری وی در تحت نظرگاه فتا را غیرقانونی اعلام کرد. مهدی دعواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها در ایران تصریح کرده که پس از صدور حکم بازداشت موقت برای ستار بهشتی در دادسرای تهران، وی برای تکمیل تحقیقات تنها به مدت 10 روز در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته بوده. به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی، طبق قانون ستار بهشتی باید به بازداشتگاه آگاهی تهران برده می‌شد، ولی نیروی انتظامی به جای انتقال او به بازداشتگاه آگاهی او را به تحت نظرگاه پلیس فتا منتقل کرده و 2 شبانه روز همانجا او را نگهداری کرده که در نهایت ستار بهشتی در آنجا درگذشته است. این نماینده مجلس نظرگاه را محلی توصیف کرده که متهمان تا قبل از اعزام به محاکم قضایی و نظایر این نگهداری می شوند تا به عنوان مثال وقتی تعدادشان به چند نفر رسید و خود روی انتقال متهمان مهیا شد از آنجا منتقل شوند. اطلاعیه دادستانی تهران نیز با تایید اینکه مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه تحت نظر پلیس فتا اتفاق افتاده اعلام کرده که تحقیقات از تمامی مرتبطین با پرونده در حال انجام است و چند نفر از ماموران پلیس شامل افسران پرونده و مراقبان بازداشتگاه تفهیم اتهام شدند و قرار بازداشتشان صادر شده. این متهمان به نوشته اطلاعیه دادستانی به زندان معرفی شدند. در همین حال مادر ستار بهشتی نیز در گفتگو با سهام نیوز در مورد شکایت علیه عاملان مرگ فرزندش گفته بود.
فرزنده من پیگیری کنه، یک مادری بودم، پرستارم بود، همه کسم بود، کشتنش. من قبول ندارم که فوت کرده، اصلا این حرفا رو قبول ندارم. بچه من کشته شده، مسئولین به صدای من بشنون، رسیدی کنم فرزنده من از خون مسئول اصلا نمیگذرم.
مادر ستار بهشتی همچنین خاطر نشان کرده که خود و خانواده‌اش از سوی ماموران تحت فشار قرار دارند و تهدید شدند که با کسی مصاحبه نکنند. در همین حال وی اعلام کرده که کفن فرزندش هنگام دفن خونی بوده است.
من فقط خون بدن شدیدم، کفنش خونی بود، سرش خونی بود، تو فقط کفنش و اینا خونی بودن. کفن ستار خونی بود.
در حالی که گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین گفتند که آثار شکنجه را بر بدن ستار بهشتی مشاهده کردند، در اطلاعیه دادستانی تهران آمده که در نظریه بخش سمشناسی و آسیب شناسی پزشکی قانونی وجود هر گونه دارو یا سم در بدن متوفا منفی اعلام شده و در معاینه ظاهری چند مورد کبودی در حال جذب در تنه و اندام تحتانی و ساییدگی در قدام ساق چپ مشاهده شده، اما اعلام علت فوت به انجام تحقیقات قضایی منوط شده است. در این اطلاعیه همچنین آمده که بر اساس آخرین نظریه کمیسیون پزشکی 7 نفره پزشکان متخصص پزشکی قانونی، هیچ دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت ستار بهشتی احراز نشده و محتمل‌ترین علت منجر به فوت پدیده شوک است که در صورت احراز ایراد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی، این عوامل میتواند عامل شوک مذکور باشد. ستار بهشتی از وبلاگ نویسان منتقد حاکمیت بود که پلیس سایبری ایران فتا روز 9 آبان ماه او را بازداشت کرد و در نهایت 5 روز بعد در بازداشتگاه فتا درگذشت. مرگ او که گفته می شود بر سر شکنجه بوده، بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشت، به طوری که نهادهایی مانند عفو بین‌الملل خواستار روشن شدن ابعاد این ماجرا شدند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد ما رو میرسونه به نیمه این مجله نیمه شب.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز جمعه 3 آذر ماه 1391، 23 نوامبر 2012 گذشته. سپاسگزاریم اگر که از آغاز این مجله با ما همراه بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. مجله 15 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. ابتدا خبرها رو خواهیم شنید، بعد از اون نوبت میرسه به برنامه .com. مروری داریم بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهار مست.
با سلام. دادگاه بین المللی کیفری حکم بازداشت سیمون باگبو، همسر لوران باگبو، رئیس جمهوری سابق ساحل آج را به اتهام جنایات ضد بشری صادر کرد. سیمون باگبو متهم است که در یک رشته قدر تجاوز جنسی و اذیت و آزار در جریان خشونت‌های ناشی از خودداری همسرش از پذیرفتن شکستش در انتخابات 2 سال پیش دست داشته است. در آن خشونت‌ها بیش از 3000 نفر کشته شدند. لوران باگبو هم‌اکنون در لاهه در انتظار محاکمه به اتهام‌های مشابه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هنگ کنگ ثبت 5 کشتی ایرانی را لغو کرد. اداری امور دریایی هنگ کنگ از مالکان 5 کشتی تحت مدیریت یک شرکت ایرانی خواسته بود این کشتی‌ها را در جای دیگر ثبت کنند. این دستور پس از آن صادر شد که مؤسسه کره‌ای ثبت کشتی‌ها چند ماه پیش اعلام کرد که دیگر گواهی‌نامه ایمنی این کشتی‌ها را صادر نخواهد کرد. سخنگوی دایره ثبت کشتی‌ها در هنگ کنگ گفته است که ثبت 5 کشتی ایرانی لغو شده و به 14 کشتی دیگر نیز 90 روز فرصت داده شده تا مؤسسه دیگری را در هنگ کنگ برای صدور گواهی‌نامه ایمنی بیابند، وگرنه ثبت آنها نیز لغو خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در اجلاس 8 کشور در حال توسعه در اسلام آباد پاکستان خواستار ایجاد نظام مبادله پایاپای و صندوق مشترک سرمایه‌گذاری بین اعضا برای غلبه بر مشکلات اقتصادی این کشورها شد. او همچنین بار دیگر گفت که ساختار سازمان ملل نیاز به اصلاح دارد و باید نظم جدید جهانی برپا شود. پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مصر، مالزی، نیجریه، ترکیه و ایران در این اجلاس شرکت داشتند. رئیس جمهوری مصر به دلیل بحران غزه به اسلام آباد نرفته بود و نماینده‌اش در اجلاس شرکت داشت. روسیه به طور رسمی با استقرار موشک‌های پاتریوت ناتو در مرز ترکیه و سوریه مخالفت کرد. به گزارش رویتر، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که این طرح کمک به ایجاد ثبات در منطقه نخواهد کرد. ناتو روز چهارشنبه تایید کرد که ترکیه درخواست استقرار این موشک‌ها را در مرزش با سوریه داده است و آندرس راسموسن دبیر کل ناتو گفت که این درخواست بدون تأخیر از سوی اعضا بررسی خواهد شد. و شمار کشته‌های حمله انتحاری به مراسم عزاداری شیعیان در راولپاندی پاکستان به 36 نفر رسید. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و آن را ادامه جنگ اعتقادی با شیعیان دانسته است. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهار مست. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه .com، اما پیش از اون یادآوری میکنم که شما همواره میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. هانا کاویانی هستم و روز جمعه تعطیل خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد فارسی همراه هستم. این هفته سری به دنیای دوربین های دیجیتال میزنیم، جایی که سامسونگ نخستین دوربین عکاسی نیمه حرفه‌ای مجهز به اندروید خودش رو راهی بازار کرده. دوربینی که با تکیه بر تازه ترین نسخه از اندروید قابلیت های بی‌نظیر گوشی های هوشمند برای ادیت و به اشتراک گذاشتن عکس رو در اختیار شما میگذاره. اما در بخش دیگر برنامه به این می‌پردازیم که چطور پای جنگ اخیر میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی به توییتر باز شد. اینترنت و تکنولوژی‌های جدید هر روز بیش از پیش در هم تنیده می‌شوند و اگه تا دیروز تلفن‌های همراه شما امکان گرفتن عکس‌هایی با وضوح 5 تا 8 مگاپیکسل رو داشتن، امروز سازندگان دوربین‌های عکاسی نیمه حرفه‌ای این دستگاه‌ها رو به گونه‌ای طراحی می‌کنن که مستقیماً به اینترنت وصل بشن و بتونید از طریق اونها مستقیماً عکس‌های خودتون رو در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید. تازه‌ترین تلاش در این حوزه دوربین نیمه حرفه‌ای گالکسی کامرا تولید سامسونگ که با بهره‌گیری از تجربه از مدت سامسونگ در تولید دوربین‌های نیمه حرفه‌ای و نیز تکنولوژی اندروید حرف‌های تازه‌ای رو برای گفتن داره. گالکسی کامرا به یکی از تازه‌ترین نسخه‌های اندروید یعنی جلی‌بین مجهزه و با بهره‌گیری از امکانات این تکنولوژی علاوه بر امکان گرفتن و ویرایش عکس، امکان ارسال عکس به شبکه‌های اجتماعی از طریق اپلیکیشن‌های محبوبی مثل اینستاگرام، فیسبوک و توییتر رو هم داره. جلی‌بین همینطور که می‌دونید از خط و صفحه کلید فارسی هم پشتیبانی میکنه. با گالکسی کامرا شما در واقع یک گوشی اندرویدی دارید که فقط نمیتونید برای برقراری تماس از اون استفاده کنید. در عوض لنز نیمه حرفه‌ای این دوربین امکان گرفتن عکس‌هایی با وضوح 16 مگاپیکسل رو به شما میده. گالکسی کامرا یک قابلیت ویژه هم داره و اون این که علاوه بر قابلیت اتصال به وایفای از امکان اتصال به شبکه‌های 3G و 4G هم برخورداره. شاید به همین دلیله که در آمریکا توزیع این دوربین وسوسه کننده رو شرکت خدمات دهنده تلفن همراه AT&T بر عهده داره و در اروپا هم شرکت های مثل اوتو سیم کارت های هدیه 3 ماهه رو به خریداران این دوربین عکاسی نسل جدید ارائه میکنه. گالکسی کامرا که در تابستان امسال در نمایشگاه در برلین معرفی شده، در روزهای اخیر وارد بازارهای اروپا و آمریکا شده و احتمالاً دیر زمانی طول نمی‌کشه که کاربران ایرانی هم بتونن این دوربین جدید رو در فروشگاه‌های شهرهای مختلف ببینن. خب همچنان با برنامه دات کام همراه هستین. دریچه رادیویی به دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. از زمان شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی، درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه یکی از مهمترین بارقه‌های جنگ بود که پای اون به شبکه‌های اجتماعی و به خصوص توییتر باز شد. حالا دیگه شما میتونید تازه ترین تحولات مربوط به این جنگ رو نه تنها از طریق رادیو، تلویزیون یا ماهواره که اول از طریق توییتر دنبال کنید. در این بخش از برنامه هانا کاویانی اینجا همکار ما که تحولات مربوط به این درگیری ها در این چند روز دنبال کرده و البته موضوع این بخش از برنامه ما رو هم خوب دنبال کرده، اینکه چطور پای این جنگ به توییتر باز شد. سلام هانا.
سلام میکنم به شنوندگان برنامه دات کام. راستش اون چیزی که مشخصه این هستش که از دقایق آغازین این درگیری بین ارتش اسرائیل و نیروهای حماس در نوار غزه، حضور این درگیری رو ما روی توییتر خصوصا میبینیم. وقتی که خبر آمد که رئیس شاخه نظامی حماس در نوار غزه کشته شده، احمد جبری، خیلی سریع ویدیوی کشته شدن جبری و نحوه هدفگیری جنگنده های اسرائیلی و هدف قرار دادن اون در خودروش رو توسط یک ویدیو که بر روی شبکه های اجتماعی گذاشته شده بود دیدیم و این سرعت پخش شدن اطلاعات رو چه برای کسانی که مثل ما کار خبر میکنن و چه برای کسانی که علاقمند به موضوع هستن و موضوع رو دنبال میکنن خیلی سریع کرده و از توییتر استفاده های عجیبی میشه این روزا کرد که به پخش شدن اطلاعات خیلی کمک میکنه.
خب حالا ولی موضوع اینه که این نخستین درگیری نظامی نیست که در شبکه‌های اجتماعی منعکس میشه. قبل از اون تحولات مربوط به جنگ‌های عراق و افغانستان هم تا حدودی در شبکه‌های اجتماعی و توییتر منعکس میشد. چه تفاوت‌هایی می‌بینی بین این اتفاق خاص با تحولاتی مثل جنگ عراق و افغانستان؟
درست میگی. مسئله اینجاست که امروز وقتی که ما به درگیری نوار غزه نگاه می‌کنیم، همه طرف‌ها رو به صورت رسمی، یعنی ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل رو بر روی توییتر شما می‌تونید دنبال بکنید و بیانیه هاشون و تازه ترین خبرهایی که گفته میشه خیلی وقتا پیش از اون که خبرنگاران بشنوند یا جلوی دوربین اینها ظاهر بشن بر روی شبکه توییتر قرار میگیره. از طرف دیگه حماس هم همینطور هست در نوار غزه و از شبکه توییتر داره استفاده بهینه میکنه برای اینکه پیام خودش رو به طرف مقابل و به دنیا برسونه و در این میان ما شاهدان این رو داریم، خبرنگارانی که در محل حاضر هستند، کسانی که زندگیشون تحت تاثیر این اتفاق قرار میگیره و همه این طرفهای درگیر رو ما در یک جا و در یک مکان جمع داریم و میتونیم که اظهار نظرهای همه رو با هم دیگه دنبال بکنیم. تفاوتش این هستش با اتفاقاتی که پیشتر از این رخ داده بوده.
و این نکته که اینجا مطرح هست اینه که در سالهای اخیر با گسترش شبکه‌های اجتماعی به خصوص شاهد استفاده از توییتر و فیسبوک بودیم برای اطلاع رسانی درباره تحولاتی که در مناطق مختلف دنیا اتفاق می افتاد. شاید اولین نمونه برجسته اون تحولات مربوط به جنبش سبز در ایران بود یا تحولات مربوط به بهار عربی.
می دونی تفاوتی که جنبش سبز به طور مثال داره و ناظران شبکه‌های اجتماعی و خبرنگارانی که دارن الان این مقایسه رو مطرح میکنن میگن این هستش که در یک اتفاقی مثل سال 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران همه طرف‌های درگیر در داستان به یک اندازه در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال نداشتند. 4-5 سال پیش، 3 سال پیش انقدر گسترده نبود حضور دولت در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک. و امروز چیزی که ما داریم می‌بینیم در یک درگیری نظامی در غزه، همه طرف‌ها به یک اندازه درگیر این ماجرا هستند. وقتی که روز گذشته کامپیوترم رو به مدت 10 دقیقه ترک کرده بودم و وقتی برگشتم حدود 600 توییت تازه با موضوع غزه اومده بود. حالا شاید این زمانی هم حتی بوده که یک کمی درگیری ها کمتر بوده و کمتر صحبت می شده راجع به موضوع غزه، ولی 600 توییت در 10 دقیقه برای یک موضوع فکر می کنم که گستردگی استفاده از این شبکه رو نشون میده برای پخش کردن اطلاعات
و در واقع برای خودش یک رکوردی هست.
بله، و خصوصا در توییتر به دلیل اینکه شما فرصت اینو دارین که فقط 140 حرف استفاده بکنین و این 140 حرف باید مستقیم به خود موضوع بپردازه و شما نمیتونید حاشیه برید، در نتیجه استفادهش حتی خیلی بهتر هم میشه که با اون 140 کلمه شما باید همه آنچه که اتفاق افتاده رو بگید.
در بررسی که کردی بیشتر چه محتوایی از طرفهای اصلی درگیر یعنی اسرائیل و حماس قرار میگیره روی توییتر؟ غالبا شاهدان عینی و خبرنگاران دیده های خودشون رو منتشر میکنن.
درست میگی، شاهدان عینی و خبرنگاران کسایی هستن که تعداد بسیار زیادی از این توییت‌ها رو تشکیل میدن به دلیل اینکه چند شبکه بین‌المللی هستن که هر کدومشون چندین خبرنگار در محل وقوع حادثه دارن. شاهدان عینی که خیلی هاشون دسترسی به اینترنت دارند و در توییتر فعال هستند و دارن استفاده میکنن، به اضافه بسیاری کسانی که دارن درباره اتفاقات امروز نوار غزه اظهار نظر میکنن و این اظهار نظرهاشون هم داره در شبکه‌های اجتماعی میچرخه. اما دو طرف اصلی ماجرا، یعنی دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل و از سوی دیگر تشکیلات حماس، این دو نیز دارند بیانیه های خودشون رو، اطلاعیه های خودشون رو، روی کردشون نسبت به طرف مقابل رو بر روی توییتر منتشر میکنن و میخوان که مخاطبان بیشتری این بیانیه ها و اطلاعیه هاشون رو بخونن. به غیر از نوشته ها، چیز دیگری که خیلی پخش میشه در شبکه های اجتماعی خصوصا در مورد نوار غزه بحث عکس و فیلم هست. اینکه فقط ثانیه هایی از یک اتفاق میگذره، مثلا بمبی در اتوبوسی در تل آویو منفجر میشه و ما میتونیم که خیلی سریع فیلم ها و عکس هایی در این زمینه ببینیم، یا وقتی موشکی از سوی اسرائیل به نوار غزه اصابت میکنه و در اونجا عکس هایی که از محلی که تخریب شده یا کسانی که کشته شدند خیلی سریع اینها بر روی شبکه های اجتماعی پخش میشه و خب تاثیرگذاری موضوع رو بر مخاطبم بیشتر میکنه.
ممنون حالا که در این بخش از برنامه با ما همراه بودید. به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.